أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با واجب تخییری بود. کیفیت تصویر واجب تخییری، بیان مرحوم آقای آخوند، اشکالی که بر ایشون بود و اون چرا که در ذیل انتخاب شد که بگیم در واجب تخییری واحد لا به عینه مفهومی مورد امره و توضیحی که دربارش داده شد. یه بحثی خودش مستقل، حالا واجب تخییری را به ای معنا کنیم و تصویر کنیم، مترتب بر هم نیست این دو بحث. علی ای حال، یقع الکلام در تخییر بین اقل و اکثر. یه جایی داریم در شهر در رکعت سوم و چهارم یا یک تسبیح یا سه تا، تخییر بین یا و یا، یک و سه و مواردی این چنین. آیا این معقوله؟ شدنیست؟ مشکلی که در اینجاست عرض کردم قطع نظر از این که در بحث قبل واجب تخییری رو به چه شکل تصویر کنیم، با همه اونایی سوال میاد که وقتی تخییر بین اقل و اکثره، اقل رو که آورد تموم شد، یه تسبیح رو گفت واجب ادا شد ولو به احد ادلی، دیگه نوبت به اون دومی و سومی نمیرسه. این چه تخییریست؟ چه فایده داره؟ یکی که انجام داد حاصل شد، واجبم میشه همین یکی، دومی و سومی یه چیز زائدی میشه، زائد بر واجب. به همون اولی غرض حاصل شد، واجب اتیان شد، تموم میشه. پس دیگه تخییر بین یک و سه، یا یه دفعه یا سه دفعه، خب یه دفعه گفتم تموم شد دیگه، یا نداره. این چه تخییریست بین هما؟ چگونه اینو تصویر کنیم؟ خب این سوال و مشکلی است که در اینجا مطرح شد. مرحوم آقای آخوند در حل این مسئله میگن اولا ثبوتاً این مسئله رو تصویر کنیم میشه یا نمیشه، تخییر بین کم و زیاد ثبوتاً. یه کسی یه غرضی داره، غرض فرض کنیم یک، اما یترتب گاهی با اقل به ما هو اقل و گاهی با اکثر به ما هو اکثر، نه این بینابین، اقلی که اقل باشه و تنها باشه، ضمن چیز دیگه ای نبوده باشد. قرضش به اون اقل حاصل میشه، چیز دیگه هم نیاز نیست. اما اگر این اقل ضمن بیشتر بود، به اون اقل حاصل نمیشه و باید حتما اکثر بیاد. یه مثالی میزنند، حالا تعبیر میکنن مثل ان یکون القرض الحاصل من رسم الخط مرتبا علی القصیر او علی الطویل. ما این مثال روشنتر میزنیم، همینه. سابقا نمیدونم الانم هست یا نیست، ظاهرا هنوزم هست، پارچه فروشا تو بازار وقتی میخوان پارچه رو متر کنن با چی متر میکنن؟ ها؟ ها؟ گز چی؟ خدا قدری بود، یه اندازه‌ای بود، حالا میگن نیم متر. نیم متر یه فلزیست به اندازه نیم متر. خب هی پارچه رو با این متر میکنه. سابقا که گاهی بیشتر کرباس و اینجور چیزا کردون بود و زیاد بود و مترا یه متری بود که راحت‌تر و تندتر بتونن، راحت‌تریشو نمیدونم، ولی تندتر و زودتر بتونن متر کنن. این متری که به درد این بزاز میخوره یا با دقیقا 50 سانت باشه یا 100 سانت. اگر 57 سانت شد به دردش میخوره، این به دردمو نمیخوره. یا 60 سانت شد یا 70 سانت شد، نه این به درد کارش نمیخوره. یا باید دقیقا 50 سانت باشه یا دقیقا 100 سانت. این شد چی؟ تخییر بین اقل و اکثر. بیار مترو. چی بیاره؟ نیم متری یا یه متری؟ تخییر بین اقل و اکثره. بین بینش فایده نداره. پس قد یکون القرض اینجا در واقع چیه؟ هدفی که دارد مترتب است بر این حد خاص، یا اون حد خاص. خب این میشه تخییر بین اقل و اکثر. البته معنای این مطلب این است که این اقل اگر ضمن اکثر باشه فایده نداره. ضمن 60 سانتی 50 سانت هم هست، ولی متر 60 سانتی به دردش نمیخوره، فایده نداره براش، ولی ضمنش 50 سانت هم هست و همچنین بیشترش هم 60 سانت، 70 سانت، 80 سانت. نه، یا باید 50 سانت باشه به حد ده یا 100 سانت باشه به حد ده. معنای این مطلب یا 50 سانت به شرط لای از اکثر، 50 نه بیشتر، و یا 100 نه کمتر. خب هر دو میشن با یک شرط، به شرط لای از زیاده و نقیصه، ولذا میشه تخییر بینهما. یه توضیحی در بینشه که مرحوم آخون به صورت انقلت و قلت فرموده که این مطلب تدریجیات رو میتونه حل کنه. وقتی که آوردی اگر چیزی اضافه نکردی، اگر کردی باید حد اکثر رو بیاری. اگر گفتی سبحان الله رو یه دفعه گفتی، اگر از دفعه دوم چی نگفتی کفا، میتونی بری رکوع، اما وارد دفعه دوم شدی نه، به شرط لای از زیاده بود. پس حالا این یه دفعه اضافه دار دیگه فایده نداره، باید حتما سه دفعه بگی. اما در مورد دفعیات که یک باره ایجاد می شود، یک دفعه ایجاد میشه. خب اقل ایجاد میشه، یک دفعه به اقل دیگه اکثر نداره، نوبت به اونه میرسه، دیگه امری باقی نمیمونه. اینجا رو چیکارش کنیم؟ مرحوم آخون میگه این اشکال فرقی نمی کنه. در دفعیات هم اقل اثرش مترتبه بر اقل به ماه و اقل، یعنی به شرط عدم الاکثر، کمون که اکثر اثر برش مترتبه به شرط عدم الاقل. دفعیات رو هم مثل همون مثال خطی که ایشون گفته و ما عرض کردیم، مصداقش رو بهتر در همین زرع از اولش دفعتن میاره، اما اونجایی براش مفیده که اضافه نداشته باشی. اگر اضافه داشته بود به دردش نمیخوره. در حقیقت میره سراغ به شرط شیء و به شرط لا، و نتیجتاً واجب جامع بین اونهاست. اقل به شرط لا و اکثر به شرط شیء. تخییرم عقلیست اگر یک غرض باشه و شرعیست اگر دو غرض باشه. یه وقتی نیم متری برای یه کارای به درد میخوره، یه متری برای یه کار دیگه، دو غرض مختلف، این میشه تخییر شرعی. یه وقتی نه، هر دو برای یک هدف، اون جامع مورد طلب مولاست، تخییرش میشه تخییر عقلی بین هما. این بیانیست که مرحوم آقای آخوند در کفای ذکر فرمودن. یعنی بین در یه متری که حالا از در دفعیات یه متری و نیم متری جامعش میشه اندازه خاص، حالا به این شکل یا به اون شکل. در رابطه با این بیان مرحوم آخون، ناظرین به کلام ایشون اشکالاتی مطرح کردن. چهار اشکال مطرح شده بر مرحوم آخون. یک، گفتن آقای آخون شما موضوع رو عوض کردی، از بحث خارج شدی، دوران رو بردی نه بین اقل و اکثر، بین متباینین. وقتی اقل شد به شرط لا، اکثر شد به شرط لای از نقیصه، این شد متباینین، دو چیز شد اصلا، با هم تباین دارن دیگه، اقل و اکثری بینشون نیست. دوران بین متباینین و تخییر بین متباینین که لا اشکال فی
تو همه مثالا یا
همه شون وقتی همونم اگر اینجور شد، متر نیم متری با متر یک متری متباینند، متباینند خودشون، برای دو جور کارم به اثر دارن.
نه، یه
نمونهش
اگر مثلا یه
متر
از شما بخواد بخواد 30 سانتیش بکنین، این با نمیاد. این میشه.
این که با هیچ کدوم جور در نمیاد، اون که بحث نیست، بین خود این دوتا، یعنی نیم متری یا یه متری، نیم متری به شرط لای از زیاده، یه متری به شرط لای از نقیصه، این الان شد دو چیز متباین. تو همینه، این هم همینطور میشه وقتی این شرط در ضمنش بود. بله، روی حساب این شرط توجیه مرحوم آخوند رو داریم میگیم. نکنی این یه اشکال. اشکال دوم، گفتن خب در این موارد اگر چنانچه تخییر بین چند چیز باشه، بسیار خوب، جای جعل داره، اما اگر فرض کنی تخییر بین دو چیزه که خارجن هم از این دو چیز خالی نیست، بین یکی یا دوتا. اینجا جعل تخییر به چه درد میخوره؟ لغوه عملا، یا یکی رو اتیان میکنه یا دوتا را، یا به شرط شی یا به شرط لا، یک کدوم از این دوتا رو انتخاب میکنه و انجام میده. این دیگه تخییر شرعی لغوه، امر به عنوان مخیر لغوه، نیازی به امر نداره. دو، اشکال سوم، کنه اشکال عقلی، آیا می شود یک هدف از دو شیء متباین تأمین بشه؟ شما که اومدید کردید یکی رو به شرط شیء، دیگری رو به شرط لا، اینا شدن متباین. حالا که شدن متباین، میتونن هر دو یک هدف را تأمین کنن؟ دو ماهیت متباین، دو شیء متباین اما با اثر واحد، نمیتونن دو شیء متباین اثر واحد داشته باشن. اگر بگید نه جامعشونه، جامع اون اقله، حد اقل هو الجامع، پس یه نوبت به اکثر نمیرسه. اشکال چهارم، این دوتا علاوه بر این که متباینه، نه متضادین هم میشوند. فرض اینه اثر از ذات حاصل نیست، یه تیکه چوب اثر نداره، بلکه اما به شرط شی اما به شرط لا، یا به این اندازه یا به اون اندازه. این دوتا اندازه هم که با هم قابل جمع نیست، متضادان هم، پس اینا میشن متضادین. حالا میخواید یه اثر مترتب بشود بر متضادین؟ اینا عقل نمیپذیره که دو شیء متضاد یه اثر داشته باشن. اینا اشکالاتی است که به کلام مرحوم آخوند ناظرین به ایشون در حواشی اگر مطالعه فرموده باشید بذکره. عرض میکنیم این اشکالات قابل دفع میشود از مرحوم آخوند دفاع کرد؟ نه. این دو اشکال اخیر که یک اثر از متباینین، یک، یا از متضادین، نه متباینین و متضادین نمیتونن یه اثر داشته باشن. این جوابش اینه که آیا تخییر، یه واجب تخییری همیشه باید برای یک اثر باشه یا نه گاهی مولا دو تا هدف داره، دو تا منظور داره، امر کنه به یک چیزی اقل و اکثر، اقلش یه هدفش رو تأمین میکنه، اکثرش یه هدف دیگه شو، هر دوش هم مورد نیازشه، هر دوش هم مطلوب شدیدشه و واجب از نظر او، هر کدوم یه غرضی برش مترتب بشه، اون وقت به ضدین بالمتباینین اشکالی نداره دو غرض مترتب بشه. قدر جامعه هرچی بود، نه قدر جامعه هم نداشته باشه، قدر جامعه همونیست که بیشرط باشه، نه اون مورد هم نیست، قدر جامعه نداره، چون شدن متباینه، شدن متضادین، متضادین و متباینه، این که قدر جامعه ندارم. نه غرض دوتا، رو این بیانی که جوابش به اینی که دو غرض باشه، دو غرض، دو هدف داشته باشید. نه بله، از یه هم به نحو تخییر معناش این باشه، ثبوتاً داریم تصویر میکنیم که بله دو تا هدف داره، میگه یا این کارو بکن یا اینو. وقتی مثلا حالا در شرع اگر میگه سل او سم، دو هدف داره از این تخییر، صلات یه اثری داره، صوم یه اثر دیگه داره. این تخییر حالا اگه شد واجب تخییری اینجوری چرا؟ در خصال کفارات که مسلم میگه تخییره، آیا هدف توی هر سه خصلت یه چیزه یا نه با هر کدوم یه هدفی برآورده میشه؟ چه میدونی؟ هدفهای مختلف. نه در واجب تخییری هیچ دلیلی نداریم برای این که باید یه هدف باشیم.
مشکل میشه که بگیم پس محرمان ما هدف انجام ندهیم، ما قرض مالا رو پایین انجام ندهیم، شاید قرض یه چیز دیگه بوده.
چی؟ نمیدونیم، فرض که نمیدونیم، میگیم احتمالاً در این تصویر ثبوتی میکنی میشه اینطور، پس معقوله در حدی. ببینید مکرر عرض کردیم یه جایی توی مبحثی که یک اشکال عقلی پیش میاد، زحمت ما بحث و گفتگوی ما اینه که یه راه فرار عقلی پیدا کنیم، اما این که اینجوری هست یا نیست این کاری نداریم، همین که امکان پیدا کنه از محالیت عقلی بیرون بیاییم. کفا بله به ظاهر لفظ اخذ میکنیم، دلیلمون ظاهر لفظه، او به جای خود آمدید میگید در مقابل این ظاهر نه این ظاهر رو باید رها کنید، نشدنیست، محاله، ما رفع محالیت کردیم به این نحوه، حالا دیگه به ظاهر عقص میکنیم، اما حالا غرض چیه نمیدونیم، ممکنه دو غرض باشه.
اگر غرض دو تا باشه یعنی مصلحت رو هر دوتاش هست، پس هر دوتاش واجب هستش، هم مصداقاً هم مفهوماً. این
خلاف
اون هم فرماشه قبلی شماست.
نه بله بله، اونجا لا به عینه اون تصویر تخییرشه، اینجا هم همینه، اونی که واجب میشه یعنی امر میاد روش اونه، که یک لابه اینه ای رو امر گفت، مال مقام امرش بود اون تصویر، مال مقام مصلحت. بله همون جا هم هیچ اب نداره، همون جا هم با همون به اصطلاح تصویر دو مصلحت باشی، لازم نیست یکی باشی. بله ها، هر کدوم اینا بوده مصلحت دارد در فرض عدم دیگری، نه در فرض وجود او. پس این دو اشکال اخیر سهل الجوابه. اشکال اول هم الامرو فیه سهل، که خرج عن البحث و مرحوم آخوند دوران بین اقل و اکثر رو، تخییر بین اقل و اکثر رو کشوندش به متباینه، به شرط شیء و به شرط لا و به ثم مازا، خارج شد از بحث شده باش، این مشکلی نداره. بله آقا علمالن الان لفظن مورد امر اقل و اکثره، حقیقتش برگشت به او ابنیات داره. میمونه عمده اشکال دوم که بین یک و دو، تخییر بین یک و دو رو چجور تصویر کنی؟ چون وقتی تخییر بین یک و دو هست، بین به شرط شیء و به شرط لا، همینقدر که امر بکنه به اصل وجود این شیء، فرض اینه یا یکی یا دوتا، یکیش حاصله بالاخره، دیگه نیازی به امر تخییری ندارد و امر تخییریش لغو واقع می شود، جوابش اینه که اولا بین یک و دو هم ممکن است دو به شرط لا باشه، نتیجتاً یه حالت سالس پیدا بشه. یک دویه به شرط لا، یه دویه به شرط شه، دویه با سه، نه تخییر بین یک و دو بیشتر نشه، یک یا دو به ما هو حد هما. این لغو نیست، جعلش جعل میکنه امرش و روی یک یا دو. نگید این که دیگه گفتن نداشت یا یکی یا دو دیگه، نه نه، دویی که بیشتر از دو نشه، این اشکالی نداره. اشکال لغویت هم پیش نمیاد، چون فرض اینه در دو مشروط به عدم زیاده است. ثانیاً اگر غرض مترتب باشه یا بر یک یا بر دو، ولو در ضمن اکثر مشروط به شرط لا نباشه، اما فرض اینه اضافه بر دو دخیل در غرضش نیست، ولو مشروط نباشه، بین ضمن سه هم بیاره دو حاصل شده، ولی اضافه بر دو مورد غرضش نیست، پس نمیتونه امرش رو جوری قرار بده که شامل دوی به اضافه سه و چهار هم بشود، چون خارج از غرضشه. امر باید به مورد غرضش تعلق بگیره، نه به یه چیزی که مورد غرضش نیست، پس ناچار بیاره رو دو، ولو به شرط عدم نباشه، به شرط لا نباشه، اما در این حال مورد غرضش نیست. امر باید در حد غرضش صادر بشه، حد غرضش یک یا دوست. نتیجتاً این اشکالاتی که بر مرحوم آخوند گرفتن همش قابل جوابه، و نه تبیین ایشون خب تبیین خوب و قابل قبولی است از این نظر. این فصل هم تمام. فصل بعد واجب کفایی. حقیقت واجب کفایی چیه؟ حقیقت واجب کفایی چیه؟ این بحث را مرحوم آخوند سابقا یه جوری مطرح کرد و روشم نتیجه گیری کرد، ولی حالا از اون بیان سابقش برگشته. در اونجا میگفت واجب کفایی اونیست که یجب و علا کل مکلفین، حالا در هر موردی به حسبه، اونایی که واجب کفایی برشون میشود در هر موردی به حسبه، بر کل اونا واجبه، و یسقطو به فعل بعضن، اما یکی که اتیان کرد از دیگران، بله واجب بر همه هست مشروطن به عدم اتیان الاخر به شرط اینکه دیگری نیاره، اگه دیگری آورد نه دیگه بر این واجب نیست، یا بگیم بر همه واجبه ولی به فعل بعضی ساقط می شود. تفاوتش اینه اون سقوط از دیگری بره جزء شرط الوجوب یا نه نتیجه فعلی باشه. یا بگیم نه تو همه اینها بر یکی واجبه ولی با فعل دیگری هم ساقط میشه از اوش. مرحوم آقای آخوند در سابق اومد سراغ اون فرض اول، گفت مشروطن به عدم اتیان آخر و به، ولذا اونجا بحث این بود اطلاق الامر یقتضی ان یکون عینیاً تعینیاً. چی؟ سومیش یقتضی ان یکون عینیاً تعینیاً. چه آقای بیدید بلا؟
نفسی
یا بله درست. چرا؟ بیانش اونجا اون بود، برای اینکه هر یک از این ستا مخالفینش یه شرط توشه، اون وقت ما حالا در جایی که شک بکنی که آیا این اون شرط رو داره یا نه، اصل عدم اشتراط اطلاق یقتضی این چنین واجب نفسی اونجاییست که اذا وجب سوا ان وجب شیء آخر املا، به خلاف واجب غیری که اذا وجب الغیر، آیا این واجب از اونهاییست که اذا وجب الغیر املا این شرط رو داره یا نه، اطلاق یقتضی که این شرط رو نداره پس میشه واجب نفسی، یا واجب عینی در مقابل واجب کفایی، در مقابل واجب تخییری. واجب تخییری اونیست که اتیان به غیر نکرده باشه، یجب و ذالک اذا لم یعتب الاخر، اما آیا این قید رو داره یا نداره، اطلاق یقتضی که واجب باشد سوا ان اتا بالاخر املا. یکیش هم واجب کفایی که انما یجب اذا لم یأت بهی آخرون، نمیدونیم یه همچین شرطی داره یا نداره، اطلاق اقتضا میکند نه این واجب باشه بر من، چه این که دیگران بیارن یا نیارن. ولذا اونجا گفت مقتضل اطلاق کذا، اینا رو نتیجه گیری کرد. اما اینجا بیان مرحوم آخوند عوض شده، واجب کفایی چیه؟ فإنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبو على مخالفته جميعا وان سقط منهم لو اتى به بعضهم. واجب کفایی یه سنخی از وجوبه که اگر یک نفر آورد دیگران دیگه ازشون ساقطه، و اما اگر هیچ کدوم نیاوردن همه معاقب واقع می شوند. سنخ من الوجوب، بله ثبوتن این چنین چیزی تصویر داره این سنخ، لأنه قضیت ما اذا کان هناک غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل او البعض. یه غرضه به فعل یکی یا بعضی حاصل میشه، حالا اگر همه آوردن کما ان الظاهر هو امتثال الجمیع لو اتوا بهی دفعتن و استحقاقهم للمثوبه و سقوط الغرض به فعل الکل، اگر همه با هم انجام دادن همه ثواب میبرن و واجبن به فعل همه حاصل میشود، کما هو قضیت و توارد العلل المتعدده على معلول واحد. مرحوم آقای آخوند اینجا یه مرتبه از نجف اومد سبزوار، یاد فلسفه افتاد، بردش توی بعضی از اون مقولات. آیا این تصویرشون اولا نسبت به واجب کفاییش تصویری نکردن؟ سنخون من الوجوب، پیرت میدونه، احاله مجهول شد، تصویری بیان نفر بودن. بله آثار و تبعات واجب کفایی از این قبیل است که بیان کردن، اونم با اشکالی که تو بعضیش هست که انشالله حالا بحثش را میگذاریم برای فردا انشالله.